بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سه‌شنبه 19 تیر 1403 هست و سوم محرم الحرام 1446، نهم جولای یا ژوئیه 2024، درس 165 فقه توانمندسازی، شرایط توانمندسازان. مسئله ما اینه که از شرایط مهم توانمندسازان عدم رهاسازی و واگذاری توانپذیران به حال خودش هست. شرح مسئله هم اینه که معلوم شد که بین رب و مربوب، یه رب داریم یه مربوب، انتر رب و انا المربوب. گاهی هم میگن ربیب، مثلا امیرالمومنین میفرماید انا ربیب، انا ادیب، من ربیب هستم، ربیب و محمد هستم، یعنی من توانمند شده و اداره شده و تربیت شده محمد هستم، یعنی محمد مسئول منه، مافوق منه و من رو تربیب کرده، تربیت کرده. پس حالا یه موقع از بین خدا و بنده خداست یک رابطه تربیبی و تدبیری عالی هست، اعلا هست، که تعریف خاص خودشو داره، یه ارتباط خاص خودشو داره. یه مقام هست که بحث ربیبی هستش. همچنین روایتی ببینید دارید دوستان، از الان ما با مجتهدان سحرخیز شروع کنیم که انا ادیب یا انا ربیب. بالاخره بین رب و مربوب رابطه توانمندسازی برقراره. خداوند به عنوان مالک مدبر با تعلیم، با تجهیز، با تسخیر و از این قبیل مربوب خود را مداومن تقویت و توانا می کند. مثل خون رسانی است، غذا رسانی است، یعنی باید برای این که مخلوق حیات داشته باشه، بقا داشته باشه، دائما تقویت بشه و بیسته، قیام کنه، اقامه دین کنه، اقامه قسط کنه، و خداوند باید این کار انجام بده. خب حالا بحث ما خصوصیات توانمندساز هست. این خصوصیات و اوصاف رب العالمین در فرایند توانمندسازی به نسبت خود اوصاف مدیران جهان در تدابیر نیابی خود هم باید واجد باشد. یعنی ما در حقیقت این عبارت بخواد بگه که این اوصاف اوصاف مدیران جهان هم هست. ما بحثی داشتیم که ضبط هم شد، قرار پیاده بشه، ویژگی های مدیران رو که بحث میکردیم یه مجموعه شد. این ویژگی های مدیران عبارت میشه از اون ویژگی های خدا. چون خدا مدیر است، هر ویژگی که در قرآن داره، علیمه، قدیره، ستاره، علامه، حلیمه، حکیمه، اینا همش هست. خب اینها، این اوصاف، اوصاف یک مدیر هست، مدیر جهان، رب جهان، مدبر جهان هست. همینا رو اشکال نداره که در حد خودش خلفاء خدا در زمین و کارگزاران او هم واجد این خصوصیات باشند. بکنم اینجا یه چیزی کم داره. حالا اساس همینه، خصوصیات و اوصاف رب العالمین در فرایند توانمندسازی به نسبت خود، اوصاف مدیران جهان در تدابیر نیابی خود هست. میگیم این اوصاف همون اوصافه که باید هست، میتونیم خود است و باید واجد باشد. البته این بحث دیروز کردیم که مربوب در مقابل رب استحقاقی نداره در اون نوع اعلاییش، ولی طبق قاعده لطف و امتنان میتواند در قالب دعا، اینش قابل دعا، قالب دعا در قالب دعا و التماس مطالبه توان کند. مثلا بگوید قو على خدمتك جوارهی وشدد على العزیمت جوانهی، یعنی خدایا جواره و جوانه من را تقویت و تشدید بر خدمت و عزیمت فرما. من چون قرار خدمت کنم، من قرار عزیمت کنم، یعنی تصمیم گیری کنم، تو برای خدمت قوه و برای عزیمت وشدد، شدید کن. پس اگر این جمله در قالب دعای کمیله، خب اگر امیرالمؤمنین رو مربوب خدا بدونیم که انتر رب و انال مربوب، از مافوقش که رب العالمین هست تقاضای توان میکنه. پس میشه آدم توان خواهی کنه، توان طلبی کنه، به این معنا که حقشه. این مطالبه‌گری، مطالبه‌گری توان به اذن خداست که ضمن امر ادعونی داده شده، که دیروز ما این رو مفصل بحث کردیم. آن آقای متفکریان اینو پیدا کردند، آخرشون بده هازا هو علی ربیب نبی ثم اخوه ثم نفسه. خیلی جالبه، میگه این علی است که ربیب نبی است. این آدرس کجا بوده؟ حضرت آقای متفکریان که زحمت کشیدید، این ربیبه، آدرسش یافت نشد. خب حالا دوستان کمک کنن. این کلمه ربیب، ربیب و نبی کلید واژه است. ربیب و نبی وقتی مورد خداست میگیم مربوب، در مورد انسان که انسان دیگری رو توانا میکنه میشه ربیب. ربیب یعنی همون مربوب و تربیت شده و تربیب شده و مدیریت شده اصطلاحیست. خلاصه ربیب بودن این اصطلاح میتونه، اینا هم کلید واژه های ماست، میتونیم واژه سازی کنیم و واژه ها رو بولد کنیم، برجسته کنیم، روش کار کنیم، تو فقه توانمندسازی به کار بگیریم، به درد میخوره. خب اینجا این خود خدا گفته ادعونی که دیروز گفتیم، بخواید از من، وقت این ادعونی فعل امر تزمنن از زمنن توش ازنم هست و پاسخش رو با استجب لکم تضمین کرده، گفته بخواید من توان میدم. با توجه به اینکه همه قوا و توانها در خداوند تمرکز داره، لا قوه الا بالله، باید طبق توحید در استعانت، یه قاعده است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از او اعانه خواست، یعنی از او کمک خواست و از او استمداد کرد. استمداد یعنی طلب امداد، طلب مدد، کمک کنه. ولی اگر خلیفه خدا حاکم شد، طبق خطبه 34 نهج البلاغه که دیروز بحث کردیم و اینا ننوشته بودیم، حالا نوشتیم، از حقوق شهروندان و رعایا، این شهروندان اینجا و رعایا، این کلمه رعیت توی اصطلاحات روایی همون شهرونده، رعایا یعنی کسانی که حقوقشون باید مراعات بشه، دارای حقوقی هستند، رعیتند. در مورد خدا میگیم عبد، در مورد غیر خدا میگیم رعیت. رعیت یه اربابی داره، رب میده، ارباب و رعیت. حالا اینجا رعیت اونیست که حقش باید رعایت بشه. خب این حقش اینه که تو خطبه 34 بود، باید مورد تعلیم قرار بگیره، تعلیم کم، مورد تأدیب قرار بگیره، تأدیب کم، و مورد رفاه قرار بگیره، توفیر فیع کم علیکم. اینا هر سه توانمندسازی است. بعد میگه حق کم علی، پس این جز حقوق شهروندانه که حاکم اونا رو توانمند کنه. سه مدل توانمندسازی هست: تعلیمی، تأدیبی، توفیری، که در حقیقت آموزشی، پرورشی، اقتصادی قرار میگیرن. حق کم علی و در مقابل چی اینا رو میگیرن؟ در مقابل بیعت با حاکم، حاکم شرعی، و اطاعت از او و اجابت او، اجابت اوامر و دعواتش. اینا تو مضمون خطبه 34، یعنی من بیعت میکنم، اطاعت میکنم، اجابت میکنم، حاکم هم باید من آموزش بده، پرورش بده و من رو دچار وفور نعمت کنه، توفیر فی. بعد و اجابت او به استحقاقش دست یافتند، یعنی در مقابل اطاعتی که میکنن، بیعتی که میکنن، یه حقی پیدا میکنن، اون حق اونه. پس ما در مقابل خدا دیروز گفتیم استحقاقی نداریم، امتنانه، و ولی در مقابل غیر خدا ما طبق نص خطبه 34 دارای حق هستیم، حق توانمند شدن. حالا چه شهروند باشیم، چه کارمند باشیم، چه فرزند باشیم، لذا در درجه اول مربوبین رب العالمین مورد توانبخشی امتنانی هستند. در رده های بعدی جز حقوق رعایا توانمند شدن است و قابل مطالبه هم هست. به هر حال قاعده اینه که این قاعده رو دقت کنید، اوصاف توانمند ساز رب العالمین همان اوصاف توانمند سازان سایر رده هاست به حسب رده و طبقه خود. مثلا خداوند معلم، عالم و علیم، رؤوف و رحیم، دانا به ظرفیت های مربوب متربی است و اینا رو دیروز داشتیم. وساوس نفس او رو میدونه، هوایجش آشناس، توانایی ها و دانایی ها را مطابق استعداد اعطا میکنه و تعلیم مالایوتاق نمی کنه، تمکین مافوق وسع نمی کنه و این اوصاف باید استقصاء بشه و شرایط توانمندسازان در پرتوان استظهار و استنباط بشه. در این نوبت به وصف عدم واگذاری مربوب و متربی به حال خود می پردازیم. یکی از ویژگی های حالت اینجا وظیفه هم هست، ولی خب ویژگی هم میتونیم بگیم که توانمند ساز یعنی کسی که مافوقه ربه، او نباید مربوبش رو، ربیبش رو لحظه‌ای به حال خودش بذاره. یه ارتباط پدر فرزندی میخواد، ارتباط معلم شاگردی، ارتباط پدر فرزندی. من پدر هستم، انا و علی پدر هستیم، ارتباط پدر فرزندی است. یعلمهم الکتاب، ارتباط معلم شاگردی. این ارتباطات، ارتباطات توانمندسازه که از آیه شریفه ما ودعک ربک و ما قلا استخراج میشه. پروردگارت تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته، که چند تا سوگندم گفتیم خورده و زها، از اینجا دیگه آیه وارد میشه. این و زها قسم به روشنایی روز و لیل ازا سجا، سوگند. اون خود به 34 آقای متفکرین آوردن که قبلا خوندیم، اون چه که ایشون آوردن هم لکم علیه حق، ببینید لی علیکم حق، لکم علیه حق، یعنی شما یه حقوقی دارید که حقکم علی اینا از توفیر فی هست، تعلیم هست، تعدیب هست، اینا جنسش توانمندسازیه، یعنی حق توانمندسازی دارید و من باید این حق رو احقاق کنم و تحقیق کنم. یحق الحق و یحققه بشه. خب اصلا این خطبه 34 میگه حق توانمند شدن و تکلیف توانمندسازی، تکلیف توانمندسازی، حق توانمند شدن برای ربیب، برای مربوب. در مورد خدا ما حق رو به کار نمیبریم، ولی در مورد غیر خدا حق به کار میبریم. این نکته خودش هست، چون خود خدا حقه، منشأ حقه، هو الحق. من الحق، و این استحقاق پیدا نمی کنیم ما. ولی در مورد اینجا در مورد امیرالمومنین که حاکمه میگه شما حق دارید. بسیار خوب، زحمت میکشن آقای متفکریان و مباحث رو مهیا میکنن. تشکر میکنیم از ایشون. ولی اینجا خداوند هر وقت میخواد بگه یه کاری مهمه قسم میخوره و این سوگندها در حقیقت یکی زوها هست، روزه. خودش روز یک ظرف توانمندسازی خاص خودشه، یعنی با نور، با روشنایی بسیاری از توانمندی ها به فعل میرسه که در شب ممکنه نرسه. و لیل ازا سجا، سوگند به شب که آروم میشه. خب شما یک سره از توانتون که نمیتونید استفاده کنید، باید شب بشه استراحت کنید دوباره استفاده. پس شب و روز قسم میخوره، حتی با این وصف زوها، اون زهرشه، روشناییست، و شب آرامگیریشه. معمولا آدم باید یه استراحتی بکنه تا توانش برگرده، ریکاوری بشه. خب این دوتا سوگند میخوره و میگه ما و دک ربک. این کلمه رب اینجا هست، رب یعنی مالک، مدبر تو و مدیر تو، تو رو رها نکرده. ما و دک و ما قلا، و این رب تو که تو ربیب یا مربوب او هستی، قلا ما قلا یعنی تو رو دشمن ندارد. معمولا دشمن با آدم خشونت میکنه و مانع تقویت انسانه. دشمن رو بغضش حاضر نیست شما توانمند بشید. تو قرآن آیاتی داره که الله میگه ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتکم و امتعتکم، سوره نساء. اصلا دوست دارن که شما اصلا به اصلحتون، به کالاتون اینا توجه نکنید، یعنی ضعیف بشید. و از این وده وده ها زیاده، این دوست دارن. خب اگه خدا هم بخواد ما رو مثلا توانمند نکنه، گویا دشمن ماست. برای دفع دخل به صورت کنایی و استعاری که خیلی هم زیباست و اصلا بلاغت قرآن همینه که میگه تو خدا دشمن تو نیست، یعنی خدا دوست توست، یعنی خدا معلم توست، خدا مربی توست، خدا محافظ توست، خدا ولی توست، خدا مقوی توست. یا عبارت زیباییست. حالا بعدش دیگه آیاتشو مستقیماً به بحث ما ارتباطی نداره، ما فقط می‌خواستیم بگیم که ویژگی اول و قاعده اول عدم تودیعه. حالا اینجا ما کلمه تودیع تو پاورقی اومده، تودیع به معنی خداحافظی نیست، ولی از همون ماده هست. تودیع یعنی رهاسازی. این تودیع و معارفه هم که میگن، وداع هم که میگن، همین آدم رو رها میکنه. که ما حالا به زودی تودیع وزرا رو قدیم رو داریم با وزرای جدید، مثلا در دولت جدید تودیع میکنیم، یعنی رها میکنیم، ترک میکنیم. خداحافظ شما، معارفه میکنیم، یعنی یه نیروی میاد جای شما، جا به جایی میشه، که به معنای ترک هست. کلمه قلا یا قلا که به کسر قاف بخونید، قلا یا قلیه، قلیه که اسمش باشه، به معنای بغضه یا اسم مصدر مثلا، یا شدت بغضه که معمولا میگن معلم باید مهربان باشه، رحمان و رحیم باشه، نباید بغض داشته، چون خود بغض مانع توانمندسازی است. خدا وقتی کسی رو بدش میاد به او ویتامین نمیده و توان نمیده. این عبارات خیلی زیباست. تو اول سوره حمد دقت فرمودید، میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این رحمان و رحیم بعد از رب میاد، قبل از اونم باز رحمان و رحیم بوده، یعنی ربوبیت محفوف هست بین رحمانیت و رحیمیت، یه رحمان و رحیم اون وره، یه رحمان و رحیم این وره، وسط ربه، یعنی ربوبیت با رحمانیت و رحیمیت همراهه، با قلی و بغض، با قلی و بغض. احسنت، این سوره نساء 103. پس این قلا اینه. حالا ما روایاتش هم میخونیم. خب روایات باید طبق آیات باشه دیگه، ما نمیتونیم خود علامه طباطبایی زحمت میکشن روایاتی که ذیل هست میارن، من برای ما قاعده مندی کافیه. حالا اینجا میگه این آیه جواب دو سوگند اول است، و زها و لیل. حالا میخواد بگه یه لطفی هم اینجا هست، نور روز مثل وحیه، تاریکی شب انقطاع وحیه. اگه وحی نماد توانمندسازی و تعلیم باشه، یعنی زها توانمند میکنه، لیل فرصت میده برای استراحت و تجدید قوا، تا از این قوا و توان وحیانی انسان بتواند بهره ببره و خدمت کنه. بدون قوه که نمیشه خدمت کرد، قوه علا خدمتک، خدمتک یعنی خدمت مردم، و قوه یعنی توانمند کن مرا. خب چی؟ حالا این توانمندساز طبق این آیه دو تا ویژگی به دست آورد، یک عدم تودیع، دو عدم بغض. یعنی توانمندساز توانمند شو رو هیچ وقت ترک نمی کنه، یعنی به حال خودش نمیذاره، دائما بازخور میگیره، مثل یک مربی مثلا بدنساز، دروازه‌بان، مربی دروازه‌بان‌ها تو فوتبال. این دیگه تمام اصلا پول میگیره، حواسش اینه که این دروازه‌بان وزنش، قدرت انعطافش، قدرت عضلانیش، ریفلکسش اصطلاحاً همه میزون باشه، این آسیب نبینه، بتونه در میدان مبارزه کنه. میدان، حالا میدان خدمت هم همینطوره، تو نهج البلاغه داره که این پست ها مزامیر رجال هستن، هر پستی چه رئیس جمهوری چه نخست وزیری چه وزیری مزامیره، مزامیر جمع مزماره، مزمار این میدانه، هر پستی و مسئولیتی یک میدانه، میدان میخواد و میدان محل بهره‌وری از قواست و مربی خوب کسیست که تو میدان هم کنار خط میسته و دائم داد میزنه و حواسش هست که آن تعالیمی که داده بازیکنانش به خوبی اون رو اجرا بکنند. عصبانی هم میشه، بالا میشه، پایین میشه، همش هم رو دوستیه، داد میزنه مثل داد پدر هست، علامت بغض نیست، علامت دوستی است. ما قلا، ما قلا، احسن. این الولایات، این چقدر عبارت قشنگی است، این کاملا مدیریتی و بروز هم هست. آقای متفکران زحمت میکشن. ببینید اینجا اومده الولایات، قال علیه السلام در حکمت 441، الولایات مزامیر و رجال، یعنی مقامات و پست ها میادین و رجال هستند، یعنی میدان بازخور هستند، میدان خدمت هستند، میدان جهاد هستند، یه میدانه. حالا میگن چند مرده حلاجی، این پست گرفتی حالا چیکار میخوای بکنی؟ این گوی و این میدان، گوی رو میدن، یعنی گوی یعنی توان، و در بازی چوگان یعنی این گوی و این میدان، اسب رو میدن، چوبم میدن، گویم میدن، حالا بدو ببینیم چه میکنی. میدان آزمون است، میدان مسابقه هست. حالا این رئیس جمهور جدید وارد میدان شد، از اون پستی که بهش دادن، امکاناتی که بهش دادن، فرصت رأی آوری پیدا کرد، حالا باید خدمت بکنه. این خدمت مزامیره. حالا این حاشیه بود. ما الان میفهمیم که ما همین یک ویژگی رو الان به دست آوردیم که عدم تودیع متربی، عدم تودیع ربیب، عدم تودیع مربوب، مربوب این چون ربه، انت رب و انا المربوب، رب مربوبشو ما ودعک رهانه میکنه، ما رم رهانه میکنه، فقط پیغمبر که رهانه میکنه، ما رم رهانه میکنه. تازه ما از خدا میخواییم که یه لحظه ما رو به حال خودم وا مگذار. اگه یه مدیری هرچی بالاتر میره به حال خودش رها بشه، این به معنای اینه که ضعیف داره میشه و مافوقش دیگه به او توجهی نداره، میخواد دکش کنه، میخواد حذفش کنه، دیلیتش کنه محترمانه. ولی وقتی حواسش هست، آدم میره، مثلا یه جایی شما میرید، اگه یه مافوق شما رو بخواد حفظ کنه، مرتب باهاتون تماس داره، تلفنی، مجازی و حضوری، هی سعی میکنه شما رو تقویت کنه، حمایت کنه. این اصل خوبیست، ما ودعک. پس ما اولین اصل رو استخراج کردیم، اولین شرط رو استخراج کردیم. دلسوزی توش در میاد، دلسوزی از توش در میاد، توجه از توش در میاد، شرط توجه، اصل توجه. حالا شما مجتهدان عزیز و نظری پرداز ممکنه بفرمایید که این یه وظیفه است، شرط نیست، درسته؟ ما و دک، یعنی وظیفه رب در مورد خدا مسامحتن، چون حق بر خودش قرار داده، در مورد غیر خدا حقیقتن ما و دک، تو رو رها نکردن. حالا یکی از آقایون بفرمان از مجتهدین، شما الان باید از این متن اون چی که واقع هست بفهمید، نه اون چی که شما میفهمید رو با پیش فرض تحمیل بکنید، این بشه استحسان. فرق استحسان با استنباط اینه که در استنباط اون چی که تو متن میفهمیم، در استحسان یعنی اون چی که دوست داریم میفهمیم. این خیلی فرقش اینه، هرمنوتیک اصطلاحا. اون چی دوست دارم میفهمم با پیش فرضام، یا نه آن چی که واقع هست رو میفهمم، این کدومش درسته؟ حالا آقایون به ما جواب بدن که شما از این ما و دعک ربک چه ویژگی رو میفهمید، ویژگی میفهمید یا وظیفه؟ آقای باکو، آقای سلمانی، آقای افتخاری پور، شما از این چی میفهمید؟ این یه شرط توانمند، چون رب یعنی توانمندساز، یکی از شرایط و ویژگی‌هاش عدم تودیع مربوبه. این شرط یا وظیفه است؟ به دوتاش میخوره تقریبا، نیست؟ من بخواه از شما کمک بگیرم، بخواه از شما کمک بگیرم. آقای سعید جعفری طبق معمول خدا حفظشون کنه جوابهای مجتهدانه میدن. حالا ببینید ببینیم چی فرمودن. دوستانم باز بگن در این سحر بین طلوعین به نکات خوب برسیم. اینجا نوشتم ویژگیست چون ذاتیست. توضیح میدید چون ذاتیست یعنی چی؟ آقای سعید جعفری نوشتید ویژگیست چون ذاتیست. حالا ممکنه آقای اسحاقیان و مظلومی و پارسیفر از شما بپرسن که منظورتون چیه که این ذاتیست؟ میشه توضیح بدید که ما استفاده کنیم؟ آقای سعید جعفری، آقای پارسیفر میگن که به کمک آقای جعفری اومدن. آقای جعفری فرمودن که محبت خداوند ذات خداست. یعنی ایشون میگن عدم تودی و عدم بغض با بندگان، چون خدا دشمن بنده هاش نیست. این خودش خیلی خوبه که رب دشمن مربوب نیست، دوست مربوبه. حتی اونایی که سرکشی هم میکنن باز دوستشون داره، عبادش هستند. پس ما میتونیم بگیم که طبق برداشت آقای پارسیفر که آقای جعفری بگیم که پس این یه ویژگی شد. اولین ویژگی توانمندساز، توجه کامل مستمر بیوقفه چیز است. یعنی این نوع ارتباط دائمی یک شرطه، ولی این نمیتونه توانمند باشه، توانمندساز باشه. حتی یه مقدار مینیاتوری شد، هم رنگ وظیفه داره هم رنگ شرط و ویژگی داره. های متفکریان نوشتن که هر دو درسته، از باب کتب ربکم علی نفسه الرحمه، هر دو درسته، یعنی هم وظیفه است هم ویژگی است. آقای باکو هم با آقای متفکریان هماهنگ شدن، گفتن هر دو با هم نمیشن. این اتیشون لطف کردن به من، میگن استاد ما این لیاقت رو نداریم. خب میفرمایند که سوال کردند، یعنی بگیم هم وظیفه است هم ویژگی است هم شرطه. مثل زهد، مثلا خود تو دعای ندبه میگه خداوند هر وقت خواست پیغمبری رو گزینش کنه بهش گفت باید زاهد باشی. حالا زاهد بودن هم وظیفه است هم ویژگی است، یعنی بیشتر رنگ ویژگی داره. لذا اتفاقا با یه نکته زیبایی رو به کمک شما میخواییم به دست بیاریم که این شروط با وظایف یه ارتباط تناسبی تنگاتنگ دارن. این یعنی یه جوری آقای جعفری فرمودن ببخشید، از چی باید ببخشیم؟ آن اینجا نوشتن که شرط ممکنه خارجی باشه، ممکن است خارجی باشه، یعنی خارج از ذات باشه. بله منظورتون اینه. حالا آقای یکی دیگه دوستان نکته نوشته بودن، آقای پارسیفر که حقشون ضایع نشه، نوشتن از باب کتب ربکم علی نفسه رحمه، که های متفکریان هم همین رو تأکید میکردن. خب این معناش اینه که کتب علی نفسه رحمه، وقتی کتب شد میشه ویژگی ذاتی میشه. البته میتونه وظیفه هم باشه، ولی رحمت یک ویژگی است، چون الان نفسه ثبت شده، کتب شده، نوشته شده، حک شده، توحید در صفاته. بله خارجی میتونه باشه، خارج از ذات باشه. برحال بعدا شرط علیهم و زهد فی درجات حاضه دنیا دنیگه، درست اینجوریست، فشرطو لک ذالک، اونای زهد رو پذیرفتن. خب این زهد شرط نبوت، شرط صحت تصدی منصب نبوت. حتی خیلی از مقامات جمهوری اسلامی هم الان همینطوره، زهد شرط تصدی است، پس یه ویژگی است. چون اگه ما زاهد نباشیم اختلاس میکنیم، زاهد نباشیم حیف و میل میکنیم. این زاهد بودن یک تو جمهوری اسلامی شرط صحت تصدی منصب بزرگ هست. حالا منصب های کوچیک ممکنه بگیم زهد شرطش نیست، اونجا هم هست، ولی تو مقامات عالیه حتما زهد شرط. پس این زهد یه وظیفه نیست، یه شرطه. هرچند میتونیم بگیم زاهد باش، یه وظیفه است، وظیفه است. نکته دقیقی است، نکته دقیقی است. بین شرط و وظیفه نباید خلط بشه. حالا که اینجوری شد بیایم با ملاک زهد ببینیم تو عدم تودی. عدم تودی یعنی توجه کامل، عنایت کامله، رب مربوب، رب ربیب، توانمندساز به توانمند شبنده، درست؟ حالا بیایم با هم وزن کنیم. آیا این توجه کامل وظیفه است یا شرطه؟ و یه دیدگاه وقتی شرطه، زمینه وظیفه هم هست. ببین، من مثلا میگیم رهبر بزرگوار انقلاب، شرطش چیه؟ یکی از ویژگی هاش اینه که دغدغه مردم رو داره. مثلا دغدغه مردم داره. خب این میتونه وظیفه هم باشه، یعنی تو باید وظیفه داشته باشی. اتفاقا ایشون یه خوابی تعریف کردن به یک نزدیکانشون که من دیشب خواب یه آقای به ایشون گفت من دیشب خواب دیدم، یا خودشون گفتن دوستان اصلاح کنن، تصحیح کنن، حالا یه دفعه یادم اومد، دیدم مردم خوابن، من بیدارم، اسلحه دارم و دارم از این مردم خواب حمایت میکنم، حفاظت میکنم. بعد که بیدار شدم، این خواب تعبیرش این بود که من مواظب منافع مردم باید باشم. رهبر بیدار میمونه برای اونا. خب این یه نوع این حالا ویژگیه، حالا خواب بیداری فرق نمیکنه. این بیداری، این توجه، این دغدغه، این حریصان علیکم عزیزون، اینا رو فردا میگیم، پس فردا میگیم عزیزون علیه ما انتم. این باید دید که آیا شرط یا وظیفه است. وظیفه رهبر اینه که حریصون علیکم، یا شرط رهبر اینه که حریصون علیکم، کدوم هست؟ الان آقای جعفری نوشتن که در مورد ما سوالله ویژگی قابل تفصیل است، ولی برای خداوند قابل تفصیل یا تحصیل نمیشید. تفصیل یعنی ماسوالله، مدیران غیر خدا، مثل معصومین، مثل فقها، مثل سیاسیون، اینها در موردشون ویژگی است، ویژگی قابل تفصیله، ولی برای خداوند تفصیل نیست. یعنی خدا یک توحید داره، توحید در صفات داره. خب آقای متفکریان نوشتن پایان درس. خب ما همینی داریم میگیم، اینا سوال داریم میکنیم دیگه، ما الان وارد سوالات شدیم جهت توضیحات و سوالات احتمالی، که خب ما همونو گفتیم، خارج نشدیم، برای همین داریم گفتگو میکنیم. تحصیل، حالا بحث تحصیل شرط این یه بحث دیگه ایه. فعلا بحث ما سر اینه که آیا توانمندساز میخواد ویژگی پیدا کنه، شرط داشته باشه که بعد بر اساس اون شرط گزینش بشه. ببینیم این آقا رو ما میخواییم استخدامش کنیم به عنوان مربی توانمندسازی، مربی بدنسازی، آیا باید این ویژگی رو در او احراز کنیم که او متربیانش رو تجربه نشون داده رها نمی کنه، دلسوز اونهاست، حریص اونهاست؟ پس میتونیم بگیم که این یک شرطه که، خوب دقت کنید، که زمینه وظیفه او هم هست. یعنی ما میتونیم بگیم یکی از وظایف شما اینه که دائما باید متوجهه، یعنی ما شما رو استخدام کردیم چون دیدیم این ویژگی در شماست، پس حالا وظیفت هم همینه که رها نکنی، توجه کنی. ما این توجه کردن رو در تو احراز کردیم، شرطه. حالا این بعضی چیزها اینجوریست. حالا تو شرح وظایفش هم میتونه بیاد، یعنی وظایف توانمندساز چیست؟ اگه ما بخوایم بحث کنیم، میگیم یکیش اینه که نباید رها کنه. میگیم شرایط توانمندساز چیست؟ وظایف که میگید میشه حکم تکلیفی، شرایط که میشه حکم وضعی. فرق حکم وضعی و تکلیفی، حکم وضعی زمین موضوع حکم تکلیفی است. این میتونه رو بحث دقیقی باشه تو فقه الاداره. یعنی عدم تودیع مربوب و توان پذیر، درسته؟ این عدم تودیع یک حکم وضعی است، در این حال یه حکم تکلیفی است، چون موضوع حکم تکلیفی هم میتونه باشه که پس واجب است بر این آقا که این شرط رو داره، با این شرط او رو ما در این منصب برگزیدیم که واجب است بر او ملزم هست که رها نکند. اینم خودش یه نکته ایست که به دست میاریم. خب این استنباط بود، این استحسان نبود، استنباط بود. آدم در میاره که رب نسبت به مربوب باید اینجور باشد. خب میتونه هم وظیفه باشه حکم تکلیفی، هم شرط باشه حکم وضعی باشه. حالا ما انشالله این رو بحث میکنیم. ما بحثا انقدر خوبه و شما هم خیلی توجه دارید، آدم حیفش میاد زود رد بشه. ما فقط یاد بگیریم که چگونه از آیات استفاده کنیم، همین برای ما مهمه. ممکنه همه حرفا رو ما تکی نتونیم بزنیم، ولی بعد که یه کارگروه بیاد کتاب بنویسه تفصیل و این بحثا رو دنبال کنه. حالا فردا انشالله من نوشتم مبنای توانمندسازی عدم تودیع است، یعنی عدم ترک و توجه است. یعنی باید توانپذیر رو قبل از استخدام وارد یک فرایند نمود با توجه کامل، بدون بغض و خشونت و دشمنی، بلکه با دوستی و محبت. این هم حکم تکلیفیه. یعنی توانمندساز دارای دو ویژگی است، این حکم وضعیه، توجه کامل، عدم خشونت، عدم بغض. حالا اون بر مبنای این وصف توان انواع توانمندسازی ها رو عرضه میکنه میمونه که بحث فرعی ماست. انشالله موفق باشید و ما بتوانیم که به سمت پیروزی بریم. برای حالا تا اینجا ما یه خوشحالی پیدا کردیم که دیروز بین رئیس جمهور منتخب و حسن نصرالله یه نامه‌نگاری شد. ایشون تبریک گفت، ایشون هم گفتن ما مقاومت رو ادامه میدیم و دشمن رو وحشی و چیز مثل متجاوز میتونیم. این یک نکته مثبتی بود. درسته رأی ممکنه بنده رأی نداده باشم، ولی وقتی که این ویژگی رو در او احراز میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که تحت ولایت فقیه ایشون میگه ما مقاومت رو ادامه خواهیم داد. این برای دشمن خیلی تلخ است. منم بارها تو کانال نوشتم که این انتخابات به هر شکلش آبی برای آمریکا گرم نشد و آمریکا در حقیقت باخت و انقلاب در حقیقت برد باخت شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.